بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 308 سطر اول، اشارتون ادراک و شیعه هو ان تکون حقیقته متمثلتن عند المدرک یشاهدها ما به یدرک. قبل از این که من وارد این فصل بشم و توضیح این فصل رو شروع کنم، در عبارت دیروز که من تون خوندم یه مطلب باقی مونده، باید توضیح داده بشه. در اواخر بحث دیروز داشتیم و ذالک الاختلاف احوال نفوسهم و امزجتهم، این توضیح داده نشد. من نفوس و امزجه رو پشت سر هم خوندم و رد شدم به خاطر اینکه وقت تنگ شد. الان این رو استدراج میکنم. میدونید که مزاج با نفس فرق داره، اینو ما در فصل قبل ثابت کردیم. مزاج عبارت بود از اون چیزی که برای بدن استعداد گرفتن نفس رو فراهم می‌کرد و بعد مناسب همون مزاج نفسی افاضه می‌شد. پس مزاج زمین ساز نفس بود نه خود نفس، و بعد از اینکه نفس می‌آمد، این مزاجی که زمین ساز بود برای بعد از این به وسیله خود نفس حفظ می‌شد، که این همه توضیح داده شد در فصل قبلی که خوندیم. پس مزاج و نفس فرق میکنن، روشن این مطلب، قبلا بیانش گذشته بود. اما حالات نفوس و حالات امزجه در اینجا مطرحند. امزجه رو ما قبلا گفته بودیم که در افراد به صورت مختلف حاصل میشن. یکی مزاجش مثلا حرارت بیشتری داره، یکی برودت و رطوبت بیشتری داره، همونه که عرض کردیم قبلا اختلاف در مزاج هست. انسان ها همه اون حالت تعادل مرکزی رو ندارن، یه خورده گاهی ممکنه بعضی از کیفیت ها درشون اضافه باشد بر بعضی دیگر، و چون بین مراتب کیفیات اختلافات فراوان فرض میشه، بنابراین مزاج های فراوانی هم ما در انسان ها فرض میکنیم. یعنی بی نهایت مزاج برای افراد انسان خواهیم داشت که مزاج این آدم با مزاج اون آدم یکی نیست، بالاخره یه اختلافی بینشون هست، و به همین جهت هم هست که یک نفس به دو بدن داده نمیشه. نه که نفس باید مطابق مزاج باشه، وقتی مزاج ها در ابدان مختلف مختلفن، نفوس هم مختلف افاضه میشه. اگر دو مزاج مساوی باشن، یک نفس برای دو بدن خواهد آمد و این غیر ممکنه. پس مزاج ها حتما باید اختلاف داشته باشن، اختلاف نوعی ندارن ولی اختلاف شخصی دارن. به تعداد اشخاص انسان مزاج انسانی وجود داره، ولی همشون مزاج انسانی هست، نوعشون مختلف نیست، اشخاصشون مختلفه. خب پس مزاج ها حالات مختلف دارن، حالات مختلفشون هم از کردیم به خاطر اون شدت و ضعفیست که کیفیاتشون دارن. یه حالت دیگه برای مزاج ما نداریم. حالات مختلف مزاج یعنی شدت و ضعفی که بعضی از کیفیات در این مزاج دارن. مثلا کیفیت حرارت ممکنه شدید باشه، وقت شدت حرارت هم یک درجه نیست، مختلفه، بی نهایت درجات برای یک حرارت داریم. خب یک درجهش تو این انسان، یک درجهش تو اون انسان، یک درجهش تو انسان سوم به هاکذا. پس میبینید که در خود حرارت ممکنه بی نهایت شما اختلاف درست کنید، و به تبع بی نهایت مزاجی که حرارتاشون مختلفه داشته باشید. خب پس حالات مزاج میتونه مختلف باشه، حالات نفوس هم همینطور. نفس وقتی که افاضه میشه مناسب مزاج افاضه میشه، پس حالتش همون حالت مزاجه، حالتیست که مزاج درست میکنه. ولی بعد از این که افاضه شد و در بدن قرار گرفت، شرایط دیگر هم درش تأثیر میکنن، تنها مزاج نیست. حالا یه خورده بزرگتر بشه، شرایط خانوادگی، شرایط اجتماعی و امثال ذلک درش تأثیر میکنه و حالات مختلفی براش پیدا میشه. این انسان نفسش حالتی دارد، اون انسان دیگه حالتی دیگه، چون شرایطی که برای این نفس فراهم شده غیر از شرایطی که برای اون نفس دیگه فراهم شده. پس حالات نفوس هم متفاوته، غیر از حالاتی که از طریق امزجه به دست آورده، حالات دیگری هم این نفوس به دست آوردن که اونم اختلاف داره. پس حالات نفوس مختلف، حالات امزجه مختلف، این اختلاف حالات باعث می شود که انسان ها در اخلاق فضیلیه یا در اخلاق رذیلیه با هم متفاوت باشن، که دیگه بقیه مطالب دیروز گفته شده بود، فقط همین تیکه اشاره نشده بود که اختلاف حالات نفوس و اختلاف حالات امزجه بود. این مطلب هم که اشاره کردیم، نتیجه‌ای که گرفتیم دوباره میگیریم که اگر حالات مختلفند، در انسان‌ها حالات مختلفند، بنابراین باید اخلاق هم متفاوت باشه، چون اخلاق حاصل همین تأثیر و تأثیرایی است که بین نفس و مزاج و چیزهای دیگه برقرار میشه، که قبلا هم گفتیم اخلاق عبارت از هیئت حاصل از تأثیراتی است که بر نفس وارد میشند. حالا اون تأثیراتی که بر نفس وارد میشن چی هستن؟ در بحث اخلاقی توضیح داده شده احتمالاً، یعنی احتمالاً من گفتم قبلا، الان چون مورد بحثمون نیست خیلی درش وارد نمیشیم. اساس اخلاق عبارت از هیئتی که از غلبه نفس بر قوای حیوانیه حاصل می شود، یا از غلبه قوای حیوانیه بر نفس حاصل می شود. اساس اینه، ولی همین اساس جزئیات هم داره که جزئیاتش الان اشاره شد. خب بعد از اینکه این مطلب تموم شد، وارد بحث امروز میشیم که این فصل جدیده. در این فصل میخوام ادراک رو تفسیر کنیم. ما در فصول قبلی به اثبات نفس و آنچه که درباره نفس باید گفته میشد پرداختیم و در قوا بحث مستقلی نداشتیم. درسته که ما نفس رو از طریق قوا اثبات کردیم، ولی در خود قوا به طور مستقل وارد بحث نشدیم. الان از این جا به بعد میخوام به قوای نفس بپردازیم و از بین قوا قوه مدرکه رو انتخاب کردیم و جلوتر مطرح شدیم. چرا این کار کردیم بعدن توضیح میدیم انشاءالله. وقتی میخوام قوه مدرکه رو توضیح بدیم، اول باید ادراک رو بیان کنیم تا بعدن قوه مدرکه تبیین بشه. به این مناسبت در این فصل وارد تفسیر ادراک میشیم. ادراک رو ایشون به صورت کلی تفسیر میکنه، بعدن تردیدی میاره که یک شق اون تردید رو ابطال میکنه، شق دومش اثبات میشه. حالا قبل از اینکه اون تردید ذکر بشه، به طور کلی ما ادراک رو تفسیر میکنیم. ادراک یک شی این است که حقیقت اون شی در نزد مدرک متمثل بشه، حقیقت شی باید در نزد مدرک متمثل بشه. سه تا قید تو این مطلب میبینید. یکی حقیقت شی باید متمثل بشه، حقیقت. یکی تمثل، یکی اندل مدرک. ادراک عبارت است از تمثل حقیقت شی اندل مدرک، که سه تا قید داره. یکی حقیقت شی باید بیاد، یکی باید متمثل بشه، یکی هم اندل مدرک باشه. حقیقت شی یعنی ماهیت شی، منتها ماهیت با توجه به وجود حقیقت نامیده میشه، بدون توجه به وجود بهش میگیم ماهیت، اما اگر توجه به وجود کنیم بهش میگیم حقیقت. چون الان این شیئی که میخواد تو ذهن ما بیاد وجود ذهنی میگیره، ما بهش به وجودش توجه داریم، یعنی به وجود ذهنیش توجه داریم، بعد میگیم متمثل بشه. متمثل همون وجود ذهنیه که بعدا توضیحش خواهم داد انشاءالله. پس ما به وجود این ماهیت توجه داریم، چون به وجودش توجه داریم ازش تعبیر کردیم به حقیقت. پس حقیقتشه یعنی ماهیتشه، وجودش لازم نیست حاضر بشه، خود حقیقتش باید حاضر بشه، یعنی ماهیتش باید حاضر بشه. ما در ادراک میگیم حقیقتشه تو ذهن ما حاضر شده، نه اون وجود خارجی. وجود خارجی که به ذهن نمیاد، فقط اون ماهیت و حقیقتی که به ذهن میاد. این مطلب اول که تعبیر به حقیقت بود. مطلب دوم تعبیر به تمثل بود. تمثل به معنای قیام منتسبن، منتسبن با صاد، قیام منتسبن. اگر چیزی در مقابل ما بایستد و صاف نایستد، تمثل نیست، متمثل نیست. باید کاملا صاف بایستد که هیچ انحنایی نداشته باشه، چون اگر انحنا داشته باشه ما اون زاویه‌ای رو که در اون انحنا تشکیل می‌شود نمی‌بینیم. اون زاویه نباید تشکیل بشه، شی باید صاف در مقابل ما بایسته که کاملا قد و قوارش دیده بشه. اگر حقیقت شی که در ذهن ما میاد متمثل نباشد، یعنی صاف نباشد، انحنایی داشته باشه، ما قسمتی از اون رو نبینیم، ادراک تحقق پیدا نمی‌کنه. ادراک در صورتی تحقق میکنه که این شی متمثل بشه. متمثل یعنی کاملا صاف بایسته و تمام قوارش و حقیقتش دیده بشه، نه یک قسمتی از حقیقت دیده بشه قسمتی دیگه مخفی بماند. این ادراک نیست. ادراک اینه که اون مدرک کاملا ملاحظه بشه. حالا ممکنه یک شیی به حیثی مدرک باشه، به حیثی مدرک نباشد، ولی به همون حیثی که مدرکه باید کاملا دیده بشه. پس قید تمثل هم معلوم شد برای چی آمده. مطلب بعدی اینه که اندل مدرک باید حاضر بشه. اندل مدرک باید حاضر بشه یعنی باید پیش اون قوه ادراکی بیاد. اگر باسره میخواهد او رو ببیند، اگر ادراک وسیله باسره میخواهد تحقق پیدا کنه، اون شی باید در قوه باسره حاصل بشه، حصولش در قوه دیگر کافی نیست، باید پیش همون مدرک حاصل بشه. مدرک هم اگر باصره است باید پیش باصره حاصل بشه، اون وقت بعد باصره به نفس واردش میکنه و نفس اون رو ادراک میکنه. همه این ادراکات بالاخره آخر سر باید تو نفس بریزه. نفس یعنی ذهن، ذهنم یعنی صفحت اون نفس، همه باید تو اون صفحه نفس بریزه که ذهن. پس ابتدا باید این حقیقت شی اندل مدرک حاضر بشه تا ادراک تحقق پیدا کنه. پس روشن شد معنی ادراک. ادراک شی عبارت از این است که حقیقت اون شی اندل مدرک متمثل بشه. حالا با توضیحاتی که دادم قیود این تعریف هم روشن شد. این تعریف کلی است برای ادراک. بعد به تردیدی که از کردیم میپردازن که شق اول تردید رو باطل میکنن، شق دوم تردید متعین میشه. صفحه 308 این سطر اول اشارتون. ادراک و شی، درک، درک کلمه فارسی ما در عربی درک نداریم، ادراک درسته، اینجا فقط درک نوشته، در بقیه کتاب همش ادراک، در بقیه فصل همش ادراک. ادراک و شیء هو ان تكون حقیقته متمثلتن، متمثلتن این در مدرک. ادراک شیء اینه که حقیقت اون شیء متمثل باشد این در مدرک. یشاهدها ما بهی یدرک، یشاهدها یعنی یدرکها. ضمیر یشاهدها برمیگرده به حقیقت، یعنی این حقیقت متمثله را مشاهده می کند ما بهی، یعنی به سببهی یدرک. ما عبارت از قوه است، کنایه از قوه است. اون قوهی که به سبب اون قوه ادراک می شود اون مشاهده می کند این حقیقت را. که که این تقریبا تأکیدی است برای حصول اندل مدرک. اندل مدرک حاصل می شود و مدرک هم مشاهده می کند، صرف حصول کافی نیست، صرف کون حقیقت متمثلتن اندل مدرک کافی نیست، اینم لازمه که ما بهی یدرک، یعنی اونی که به وسیله او ادراک می شود، این حقیقت رو، حقیقت متمثله رو مشاهده کند. خب تعبیر یا شاهده رو توجه کنید، مشاهده دو تا اطلاق داره، یه اطلاق خاص، یه اطلاق عام. اطلاق خاصش اینه که به معنای ابصار باشه، میگیم این رو مشاهده کردیم، یعنی دیدیم، مشاهده به معنای ابصار. یه اطلاق عامی هم داره، مشاهده یعنی ادراک، یعنی احساس. این معنی عامه، حتی وقتی چیزی شنیده بشه اصطلاحا گفته میشه شهود شد، بانکه این دیدن نیست، شنیدنه. یا حتی چیزی لمس بشه بازم گفته میشه شهود شد. شما در باب صناعات خمس تو منطق وقتی بدیهیات میشورید میگید یکی از بدیهیات مشاهدات هن. مشاهدات تیوری تفسیر میکنید، مشاهدات رو تفسیر میکنید به حسیات و وجدانیات، تمام حسیات رو داخل در مشاهدات قرار میدید. اینجا مشاهده به معنی عامش اخذ شده، به معنی مبصر نیست، بلا نمیشه تقسیمش کرد به حسیات و تجربه و وجدانیات، یا اگر تقسیمش نکنید به وجدانیات، به مشاهدات نمیشه، به حسیات نمیتونید تقسیمش کنید، مگر اینکه مشاهده به معنی عام باشه. پس مشاهده گاهی اطلاق میشود بر ابصار، گاهی اطلاق میشود بر احساس. وقتی اطلاق شد بر احساس و ادراک میشه آن. اینجا یشاهده ها به معنی عامش اراده شده، نه به معنی خاصش. یشاهده ها معنی ابصار نیست، یشاهده ها این یدرک ها، یدرک ها ما بهی یدرک. البته روشنه که تعریف حقیقی نیست، و الا تو این تعریف دو بار کلمه ادراک اخذ شده، اندل مدرک ما بهی یدرک. معرف که ادراکه دو بار تو تعریف اخذ شده، اگه تعریف حقیقی باشه دو لازم میاد، نمیشه ما مشتقات معرف رو در تعریف اخذ کنیم، نه خود معرف رو میتونیم اخذ کنیم، نمیگی چه که از مشتقاتش رو، در اینجا دو تا از مشتقاتش اخذ شده، از تعریف حقیقی نیست، ولی بالاخره تعریفی هست که ادراک رو تبیین کنه. از فاما ان تکون، تردیدی که از کدام شروع میشه، فاما ما ان تکون تلک الحقیقه نفس حقیقت شیء الخارج عن المدرک، سه خط بعد بیایید، او یکون و مثال و حقیقته مرتسما فی ذات المدرک. خب حالا که قرار شد حقیقت شیء حاضر بشود پیش ما، این حضور دو قسم می شود، یکی نفس حقیقت خارجی شی پیش ما حاضر شود و متمثل شود، این یه فرضه. فرض دیگر این است که مثالش یعنی صورت علمیش پیش ما حاضر شود، اگر ادراک حسی باشد صورت حسیش پیش ما بیاد، اگر ادراک خیالی باشد صورت خیالیش پیش ما حاضر شود، اگر هم ادراک عقلی باشد صورت عقلیش پیش ما بیاد. بالاخره مثالش یعنی صورتش که میتواند حسی باشد، خیالی باشد، عقلی باشد، پیش ما حاضر بشه. پس یه فرض اینه که خود حقیقت خارجیش پیش ما بیاد، یه فرض اینه که صورتش پیش ما بیاد. این دو تا فرض ایشون طرح میکنه، چون در ادراک گفتیم باید حقیقتش متمثل بشه، سوال میشه کدام حقیقت؟ آیا حقیقت خارجی متمثل بشه یا صورت برگرفته شده از این حقیقت خارجی؟ این تردیدی که الان میکنیم تتمه تعریفه، که وقتی میگیم حقیقت متمثل بشه، این سوال هست که خود حقیقت که در خارج هست یا مثالش، نمونهش، صورتش. ایشون اون این شق تردید رو طرح میکنه، بعد شق اول باطل میکنه، میگه خودش نه، خودش اگر بخواد حاضر بشه یا باید ما معدومات رو ادراک نکنیم چون خودی در خارج ندارند، یا اگر ادراک میکنیم که میکنیم باید معدومات تو خارج باشند. چون شما میگید که حقیقت خارجی شی پیش من حاضر میشه، معدومات هم ادراک میشن، پس حقیقت خارجیشون باید حاضر بشه، یعنی حقیقت خارجی باید داشته باشن، در حالی که ندارن. پس لازمه این شق از تردید اینه که معدومات چه ادراک میشوند در خارج حقیقت موجوده داشته باشند. چون شما میگید ادراک یعنی حضور اون حقیقت خارجی، اون حقیقتی که در خارج موجوده، حضور او. خب ما معدومات رو ادراک میکنیم، بلوجا معدومات ادراک میشن، پس باید این معدوم در خارج حقیقتی داشته باشد و اون حقیقت خارجی پیش من حاضر شده باشد، در حالی که مسلم حقیقتی ندارد، در حالی که ادراک میشود. پس معلوم میشه ادراک شی ادراک اون حقیقت خارجی شی نیست، بلکه ادراک صورت اون شیه. ما از معدومات صورتی جعل میکنیم، صورتی درست میکنیم و اون صورت پیش ما حاضر میشه و ما به توسط اون صورت اون معدوم رو درش میکنیم. این اشکالی نداره که صورت بیاد پیش ما، چون صورت معدوم ممکن است موجود باشد، صورت یعنی وجود ذهنی، این ممکنه موجود باشه، خود معدوم در خارج موجود نیست، صورتش که در ذهن من موجوده و اون صورت وقتی حاضر میشه ادراک تحقق پیدا میکنه. پس ما از این دوتا شقی که تر کردیم شق دوم انتخاب میکنیم، شق اول مبتلا به محضور شد، شق دوم اینه که مثالش پیش ما حاضر میشه. پس ادراک عبارت است از مثال، از حضور مثال حقیقت شی عند المدرک، نه خود حقیقت خارجی، مثال اون حقیقت. مثال حقیقت یعنی صورت. و در باب وجود ذهنی گفتیم صورت شی ماهیتش با ماهیت شی یکیست، ماهیتشون یکیست، وجودشون فرق میکنه. اون حقیقت خارجی این ماهیت رو دارد با وجود خارجی، این صورت علمی همون ماهیت رو دارد نه با وجود خارجی بلکه با وجود ذهنی، فقط وجودها فرق میکنه ولی ماهیت‌ها یکیست. حقیقت این صورت با حقیقت اون شی خارجی یکیست، منتها اون حقیقت خارجی موجود شده به وجود خارجی، این صورت موجود شده به وجود ذهنی، وجوداشون با هم فرق میکنن نه ماهیتشون. پس مثال حقیقت خود حقیقت است، مثال حقیقت خود حقیقت است. به همین جهت گفتیم حقیقت حاضر شود، نگفتیم مثال حقیقت حاضر بشه، چون چه میگفتیم مثال حقیقت چه میگفتیم خود حقیقت فرقی نمیشد، مثال حقیقت هم خود حقیقت بود، فقط وجوداشون با هم فرق داشت. بله
صورت
که سرکت و معدام داشت، یا مثلا
مهندس قبل رفت ساختمان بچه رو
کنه کجا صورتش
وجود
پیدا صورت
ذهنی،
صورت ذهنی معدوم میشه؟ صورت ذهنی معدوم نیست، ممکنه حکایت کند از یک معدومی، ولی خودش که معدوم نیست، صورت ذهنی در ذهن ما موجوده پس معدوم نیست، ممکنه حکایت کنه از معدومی، حکایت کند از معدومی که الان معدوم است و بعداً موجود میشه، مثل همون صورت ذهنی که مهندس در ذهن داره شما فرمودید. ممکن است حکایت کند از معدومی که اصلا تا آخر حاصل نمیشه، یعنی ممکن الوجوده. صورت ذهنی حکایت از معدوم میکنه، اصلا صورت ذهنی کارش حکایته، حکایت از یه حقیقتی میکنه که اون حقیقت یا موجود است یا معدوم است. حکایت از معدوم میتونه بکنه، اشکالی نداره. بله چه شما میفرمایید معدوم میشه، صورت معدوم نمیشه، محکی صورت معدوم میشه، محکی صورت معدوم باشه اشکالی نداره.
لازمه علم حضور
بله.
اگر ما اون تشکیلات خارجی نظر ما حاضر نمیشه و اون صورتشون در ما حاضر میشه، پس ما بر شیء خارجی حقیقتا نمیتونیم
از طریق صورت. چرا
از طریق صورت
صورت نزد ما حاضره، ولی با توجه به این که این صورت حاکیه، مهدی هم پیش ما حاضره. بله اگر صورت حاکی نبود فرمان شما تموم بود، اون خارج پیش من حاضر نیست، اما چون صورت حاکیه به توسط صورت خارج هم پیش من حاضره.
ما این رو الان از کجا دست کسیم که این صورت حقیقتا اون چیزی رو که در خارج هستش داریم؟
در باب وجود ذهنی باید بحث کنیم، ربطی به اینجا نداره. از کجا تشخیص میدیم که اون این صورت داره حکایت میکنه از اون مافل خارج و حکایتش درسته؟ اینا دیگه مباحث ما نیست. ما داریم الان ادراک رو بحث میکنیم که ادراک چیه.
نه خب ایشون فرض اول رو که امکار میکنه صرفا با بحث اعدام، در حالی که اعدام اعدام نسبیه، شما در قیاس و فرض ذهنی میتونید
کار کنید. اعدام نسبی یا غیر نسبی بالاخره معدومن، حقیقتی در خارج ندارن، در این حال پیش ما حاضر میشن. معلوم میشه حقیقت خارجیشون نیومده، حالا چه بخوان عدم نسبی باشن چه عدم مطلق باشن، ما از عدم مطلق هم صورت میسازیم، اون را ملاحظه میکنیم، عدم مطلق هم درک میکنیم، ما درک میکنیم. جالبه که بدونید فلاسفه میگن عقول عدم مطلق را درک نمیکنن، ولی ما درک میکنیم. حتی پا رو بالاتر گشتن گفتن خدا هم درک نمیکنه عدم مطلق، ولی ما درک میکنیم. این خیلی جالبه، از جاییز که هرچی میخونیم درست متوجه نمیشیم. البته حالا من گفتم تمومش بکنم، به همین صورت رهاش نکنم. میگن انسان آن چرا که نمونش رو در خودش داره درک میکنه، هر مدرکی، هر مدرکی که آن چرا که در خودش نمونش رو داره درک میکنه. ما نمونه عدم رو در خودمون داریم، رضا عدم رو راحت درک میکنیم. عقول بالقوه نیستند، همه چیزاشون به فله، پس عدمی براشون نیست. خدا هم همینطور، اینا نمیتونن عدم رو درک بکنن مگر با مقایسه. نمیگن درک مستقیم درک نمیکنن، با مقایسه درک میکنن، اما ما مستقیم عدم رو درک میکنیم. حالا این معناش چی عرض میکنم؟ از جاییه که به سختی فهمیده میشه، به سختی باور میشه، میفهمی چی میگن، به سختی باورش میکنیم. حتی عدم تنها لازم نیست، معدوم رو هم بفرمایید، عدم یا معدوم، معدوم رو هم درک میکنه.
چه عدم و چه معدوم هر دو اینها در مقابل وجود هستن، چرا ما وجود رو مصابق با حقیقت گرفتیم؟ چون ممکن حقیقت اعم از وجود باشه، یک معنی آمتری
باشه. حقیقت رو ما گفتیم یعنی ماهیت شی با فرض وجود، چه موجود خارجی باشد چه نه، پیش ذهن من که حاضره، پیش ذهن من حاضره، در خارج چه موجود باشد چه معدوم. اگر در خارج موجود است حقیقت خارجی هم هست، اگر موجود نیست فقط حقیقت ذهنیه، در خارج فقط ماهیت، در خارج فقط ماهیت، دیگه وجود نداره، حقیقت
وجود نداره، حقیقت داره؟
نه حقیقت هم نداره، در خارج حقیقت نداره، معدوم در خارج ماهیت داره، اما حقیقت نداره. حقیقت از شدم همون ماهیت است با اشراف وجود، با لحاظ وجود. اگر شما در ذهنتون این ماهیت رو حاضر کردید، خب وجود ذهنی بهش دادید، اما در خارج اگر بود میشه حقیقت خارجی، اگر نبود یه حقیقت خارجی نیست. ماهیتیست که در خارج معدومه، نمیگید حقیقتیست که در خارج معدومه، که ماهیتیست که در خارج معدومه، حقیقتیست که در ذهن من موجوده. تو ذهن خودتون میگید حقیقت. البته حالا این مطلبی هم که گفتم بطور باطل باشه، فقط این تفسیر حقیقت باطله، ولی اصل مطلب که ما درش هستیم یعنی تفسیر ادراش باطل نیست. بطور از اشکال شما وارد باشه، این اطلاق حقیقت بر ماهیت موجوده رو باطل میکنه، اصل ادراش که باطل نمی کنه، تعریف ادراک رو باطل نمی کنه. بله دیگه، همون وحدت ماهیت. اصلا سنخ صورت سنخ حاکیه. وحدت ماهیت دلیل بر اینه که این حکایت حکایت مطابقه، نه وحدت ماهیت دلیل بر اینه که صورت حاکیه. صورت اصلا خلقتش حاکی خلق شده، صورت رو اصلا خدا این چنین آفریده که حاکی باشه، مثل آینه است. همونطور که آینه عکس رو نشون میده، این صورت هم یه چیزی رو نشون میده، این مال ذاتشه. اون تطابق، اون وحدت ماهیت ذهنی و خارجی با به معنای مطابقت اون صورت ذهنی با خارجی، یعنی عامل مطابقت اون وحدته، نه عامل حکایت. عامل حکایت همین ذات صورته. اون تطابق یا بفرمایید اون وحدت ماهیت خارجی با ماهیت ذهنی، اون عامل تطابق این صورت با صورت با امر خارجی است، نه عامل حکایت. عامل حکایت با عامل تطابق فرق میکنه.
استاد، وقتی وجود خارجی شد وجود ذهنی ماهیت میشه ماهیت ذهنی نه ماهیت خارجی.
بله، این مطلبی است که میفرمایید اگر وجود شد وجود ذهنی، ماهیتی هم که تا حالا به وجود خارجی موجود بود عوض میشه، میشه ماهیت ذهنی. ماهیت خارجی ماهیت ذهنی با ماهیت ذهنی فرق میکنه. شما میفرمایید که وجودها با هم فرق کردن، پس ماهیت هم باید فرق کنن، چون هر ماهیتی حد وجود خودشه. اگر اون وجود خارجی با وجود ذهنی فرق میکنه، حد اون وجود خارجی هم با حد وجود ذهنی فرق میکنه. پس ماهیتی که در خارج هست با ماهیتی که در ذهن فرق میکنه. این سوال شماست. جواب اینه که ما در وجود ذهنی گفتیم که ماهیت ذهنی باید عین ماهیت خارجی باشه. منتها مرادمون از عین سنخی است، نه عین شخصی. و این غالبا اشتباه میشه. و مطلب مهم بود که من وارد شدم. ما که میگیم این ماهیت ذهنی باید عین ماهیت خارجی باشه، یعنی سنخش باید عین هم باشه، نه شخصش. یعنی وقتی من انسان رو تصور کردم، خارجم باید انسان باشه، نه خارج پرست باشه. اگر خارج پرست بود، من انسان تصور کردم، ماهیت من مطابق نیست. ماهیتی که در ذهن من آمده مطابق با ماهیت خارجی نیست. این که میگیم در وجود ذهنی حتما باید ماهیت ذهنی مطابق باشه با ماهیت خارجی، یعنی اگر این انسان، اونم انسان باشه. نه، این نمیخوام بگیم شخص این ماهیتی که در ذهن من آمده شخص همون ماهیت خارجی است. هیچ کی اینو نگفته. بلکه گفتن سنخ اون ماهیتی که در ذهن من آمده سنخ اون ماهیت خارجی است. نه اون شخص، و الا اون وجود خارجی دارای ماهیت خارجی است و این وجود ذهنی دارای ماهیت ذهنی است، که این دوتا ماهیت اگرچه سنخشون یکیست ولی شخصشون متفاوته. هیچ کی نمیگه اون شخصی که در خارج از تو ذهن من میاد، ولی اگه اون شخص خارجی تو ذهن من آمد که دیگه خارج باید معدوم بشه، اون شخص خارجی باید از من بره، چون آمده تو ذهن من. هیچ کی نگفته اون شخص تو ذهن میاد. این که میگن تطابق بین ذهن و خارج لازم است، تطابق در سنخ لازمه، نه تطابق در شخص. تطابق در شخص اهلی نگفته. بله، نوعا من میبینم که میشنوم که مخاطبین حس میکنن که مراد گویندگان اینه که همون شخص خارجی باید تو ذهن باشه. این هیچ کی نگفته. میگن اون سنخ ماهیت خارجی باید تو ذهن بیاد، نه همون شخص. همون شخص که با وجود خودش موجوده، اون هیچ وقت پیش من نمیاد، سنخش پیش من میاد. پس این که گفته میشود ماهیت ذهنی باید عین ماهیت خارجی بشه، منظور از عینیت عین در شخص نیست، عین در سنخه. یعنی سنخاشون باید یکی باشه، نه شخصشون. فإن ما أن تكون تلك الحقيقة نفس حقيقة الشيء الخارج عن المدرك، یا اون حقیقتی که حاضر میشود پیش من همون حقیقت شیء خارج از مدرک است. او حاضر می شود پیش من اذا ادرک. این اذا ادرک رو توجه کنید چطوری معنا کردم، مربوطش کردم به اون حضور. یا تکون و تلکل حقیقت الحاضره، اون حقیقتی که پیش من حاضر میشه نفس حقیقت شیء خارج از مدرک است که اون پیش من حاضر میشود. اذا ادرک، وقتی ادراکی حاصل میشود اون حقیقت پیش من حاضر میشه. او یکون و مثال و حقیقتی مرتسمن فی ذات المدرک، شق بعدی رو خوندم دو خط جا انداختم، یا مثال حقیقت اون شیء ارتسام پیدا میکند در ذات مدرک، نه خود اون شیء. فتکونو، خب برمیگردم به شق اول، فتکونو حقیقت ما لا وجود له بالفعل، این اشاره به رد شق اوله، شق اول داره رد میکنه. در بعضی نسخ داریم و هازا باطلن فانه قد تکون حقیقت ما لا وجود، این دیگه کاملا روشنه که داره ابطال میکنه شق اولو، ولی در نسخه ما داریم فتکون حقیقت ما لا وجود له بالفعل، و اینم همون به معنی بطلانه، یعنی اگر این شق درست باشد فتکون، نتیجهش این تالی باطل خواهد بود. فتکون و حقیقت و مالا وجود له بالفعل، چیزی که وجود بالفعل نداره ولو بتونه بعدا موجود بشه، مثل همون صورت که بنایی که در ذهن مهندس به شما مثال زدید، اون الان وجود بالفعل نداره ولی بعدا میتونه موجود بشه. لا فتکون، اگر این شق اول درست بشه لازمش اینه که حقیقت چیزی که برایش وجود بالفعل فعل عیان، بله وجود بالفعل نیست، تکون و این حقیقت فعل عیان الخارجه، این فعل عیان الخارجه خبر تکون است. لازم میاد که حقیقت چیزی که وجود بالفعل ندارد فعل عیان الخارجه باشد، چون قرار شد که ادراک یعنی حضور شیء خارجی، پس اگر من چیزی رو ادراک کردم باید اون شیء خارجی خارجیتش پیش من حاضر باشه، و وقتی من چیزی رو که معدوم بالفعل است ادراک کنم باید خارجش پیش من حاضر باشه، خارجی که نداره. لازم میاد که چیزی که معدوم است خارج داشته باشه تا پیش من حاضر بشه، در حالی که خارج نداره. فتکونو یعنی لازمه حضور خارجی شیء عند المدرک این است که حقیقت چیزی که وجود بالفعل ندارد در اعیان خارجی حاصل باشد. اعیان خارجی یعنی وجود خارجی، یعنی در عالم خارج، در عالم خارج موجود باشد. مثال میزنه به چیزهایی که وجود بالفعل ندارند و ادراک میشوند، و اگر ادراک به این شق اولی که شما گفتید ترجمه شود لازم میاد که همین معدومات در اعیان خارجه موجود باشند، برای این معدومات مثال میزنه. مثل کثیر من الاشکال الهندسیه، بسیاری از اشکال هندسی وجود خارجی ندارند که شما شکلشو میکشید توی صفحه کاغذ ترسیمش میکنید، ولی هرچی میگردید تو خارج نظیرش پیدا نمیکنید، یه چیزهاییست که شکلش رو شما تصویر کردین و توی صفحه آوردیدش، محال نیست وجود داشته باشه ولی وجود نداره. مثل مثلا یک جسمی که دارای 12 سطح باشد و هر سطحش یک پنزلی باشد، جسمی دارای 12 طرف، هر طرفش یک مخمس، و این جسم رو یک دایره احاطه کرده باشد، یک کره احاطه کرده باشد، یه همچین جسمی تصویر میشه، تو منطقه بهش مثال میزنن. در منطقه مثالش آمده، خود ابن سینا در شرح اشاره جلد 1 آب همین مثال آورده، در حالی وجود خارجی نداره. جسمی باشد دارای 12 سطح که هر سطحش هم یک مخمس، و بعد این جسم رو یک کره احاطه کرده باشه، این رو میفرماید که ما تصویر میکنیم اما وجود خارجی نداره. و من در اون وقتی که قسمت رو توضیح میدادم چند جور مطلب رو کامل توضیح دادم که کاملا اون شکل تصویر بشه، چی رو کره احاطه کرده، تیروش خود اون شکل هست، تصویرش رو گذروندیم، انشاءالله مراجعه میکنیم. بله؟ مثلث در خارج هست، نه نه، اشکال هندسیه که ما میگیم منظور اون اشکال مجسمه است. مثالم که زدیم اون جسمه. آخه این که نه، اونی که ما در خارج ببینید سطح ما در خارج نداریم، مثلث سطحی ما در خارج نداریم، مثلث سطحی در خارج نداریم چون سطح رو در خارج نداریم. سطح مستقل از جسم نیست، ما فقط اون چی که در خارج داریم جسمه که نفادش میشه سطح و نفاد سطح میشه خط. ما خط و سطح و نقطه رو مستقل نداریم، در درون جسم داریم، یعنی همراه جسم داریم. اون دیگه یه دلیل دیگه میخواد. حالا اونم مثال میزدن اشکالی نداشت. بله، مثل کثیر من اشکال هندسیه، بل کثیر من مفروضاتی که لا تمکن، کثیر من مفروضاتی که لا تمکن، حتی ممکن الوجود هم نیست. حالا بعضی از این اشکال هندسیه ممکن الوجوده ولی وجود نداره. ایشون ترقی میکنه، بالاتر میره، میگه بعضی از اشکال اصلا ممکن نیست وجود داشته باشن. ذهن ما ممکنه تصویر کنه اما اصلا در خارج ممکن نیست وجود بگیره. بل کثیر من المفروضات التی لا تمکن، که این اصلا ممکن الوجود نیستن. اذا فرضت فی الهندسه، اگر این مفروضات در هندسه فرض شود، ادراک شد، تحقق پیدا کرده، ولی مدرک در خارج نیست و نمیتواند باشد. ممالا یا تحقق، اصلا این ممالا یا تحقق بیان برای مفروضاته، مفروضاتی که ممکن نیستن و در هندسه فرض میشوند و نمیتوانند تحقق پیدا کنند. لا تحقق لها اصلا. یا این ممالای تحقق و اصل، بله ممالای تحقق اصلا همون بیان بیرید در اون اولی دومی بهتره. پس دو تا مثال زدیم، یکی مثال برای اشکال هندسیه که ممکن الوجود هستن ولی موجود نیستن، یکی مثال برای مفروضاتی که اصلا ممکن الوجود هم نیستن، فقط فرض میشوند. هر دو معدومند، یکی معدوم ممکن، یکی معدوم ممتنه، هر دو معدومند، در این حال ادراک شدند. پس معلوم میشه ادراک عبارت از حضور خارجی شی نیست، این شی وجود خارجی نداره، در این حال ادراک شده. پس این فرض باطل شد. بله بسیاری از مزلعاتی که در مقاله 14 و 15 تحریر اقلیدس آمده مراجعه بکنید، اون همش مفروضاته، بسیاری از اونها مفروضات.
ممکن نیست در خارج بشه.
ممکن نیست در خارج بشه ولی فرض میشه. بله. هم مراجعه بکنید به اون.
که فرض بشه درسته، امکانش در خارج بالاخره امکان داره، چون همین که فرض میتونیم بگیم از محال بودن خارج.
شما شریک الباری رو فرض میکنید، یعنی در خارج موجوده یا ممکنه؟ کی گفته هستی که ما فرض میکنیم در خارج موجود میتونه موجود بشه؟ میتونه فرض بشه در خارج موجود نباشه. شریک الباری ما فرض میکنیم، از همه محالات هم محالتره. اجتماع نقیزه نه فرض میکنیم، اجتماع نقیزه نه فرض میکنیم، ولی ممکن نیست. این درست نیست که هر چیزی که ما فرض کنیم باید در خارج ممکن باشه، بلکه حتی لازم نیست لازم است در خارج موجود باشه و لازم نیست در خارج ممکن باشه. یعنی خدا از قدرت عظیم خداست که ذهن اینطوری ساخته. به قول صدرا میگه که ما آنچه که خودمون داریم از عجایب فوق العاده است، ولی نه که داریم اصلا توجهش نمی کنیم. یه آهنربا رو نگاه می کنیم که داره آهن رو جذب می کنه، خب خیلی مهمه، ولی از این مهمتر شما خودمون داریم. اما از بس با اون آیاتی که در خودمون هست سر و کار داریم، این آیات پیشمون خیلی کوچیک حساب شده. ولی همین ذهن ما که میتونه تصور کنه معلومات، خیلی مثلا مهمیه. یعنی تخیلاتی که ما داریم همش مهمه. که شما میفرمایید نداریم، چرا داریم؟ به ذهنتون مراجعه کنید، میبینید که شما ممتنعات رو تصور میکنید. خب این شق اول باطل شد. اما شق دوم، او یکون و مثال و حقیقتهی مرتسمن فی ذات المدرک غیر مباین الله، یا نمونه و صورت حقیقت اون مدرک مرتسم است، یعنی رسم شده، نقش بسته در ذات مدرک. حالا ذات مدرک لازم نیست حتما نفس باشه، اون قوه است، بعد به توسط اون قوه نفس این صورت رو میگیره. ممکنه شیعی صورتش مستقیما وارد نفس نشه، مستقیما وارد قوه بشه، بعد از طریق قوه وارد نفس بشه، به خاطر اینکه نفس اشراف بر قوا داره، هر چی داخل در قوا میشه وارد نفس هم میشه، از اون طریق نفس این صورت رو میگیره. ولی ابتداعا این دل مدرک باید حاضر باشه، مدرک هر چی هست. پس مثال و صورت حقیقت شیء متصل میشه فی ذات المدرک. غیر مباین الله، شق قبلی فرض میکرد که مدرک مباین است با مدرک، چون مدرک رو بیرون از مدرک قرار میداد، میگفت اون شیء خارجی است که پیش تو حاضر شده ولی در درون تو نیست، در صفحه نفس تو دست نشده، در قوه مدرکت نیامده، بیرون توست و تو باش ارتباط برقرار کردی، عالم شدی، ادراکش کردی. اما این میگه غیر مباین الله، این مثال مباین با مدرک نیست. غیر مباین صفت برای مثاله یا حاله، در حالی که این مثال مباین با مدرک نیست بلکه مرتسم در مدرکه، جدای از مدرک و بیرون از مدرک نیست بلکه مرتسم در مدرکه و نقشیست که بر نفس او یا بر قوه ادراکی او بسته شده. مباینت، ببینید سه جور ما میتونیم صورت ادراکی رو فرض کنیم. یکی این که بگیم بیرون از ذات ماست که این حرف غلطیه. یکی این که بگیم در درون ماست و ما ظرف او هستیم. دقت کنید چی عرض میکنم، ما ظرف او هستیم، او مظروف ماست. یکی این که نه، ما ظرف نیستیم، او با ما متحد شده و ما شدیم او. پس این کلام ایشون نشون میده که باید مباین نباشد، یعنی اون شق اول نباشه. اما این که حالا مظروف ما باشد و ما ظرف او باشیم یا ما با او متحد باشیم، از این عبارت در نمیاد، این اشاره به اتحاد نداره، این با ظرفیت هم میسازه، لذا نمیشه اینو مشیر به اتحاد قرارش داد. اتحاد اینه که مثل دوتا نور شمع که با هم دیگه مخلوطشون میکنید و یه نور قوی تری میشه، نور وجود صورت رو با نور وجود نفستون یکی کنید و نفسی که تا حالا نور کم داشته نور بیشتر پیدا کنه، به طوری که دیگه صورت نورش با نور نفس یکی بشه، نه نفس ظرف بشه برای او، نه شمعی رو توی یک ظرفی بذارید بلکه شمعی رو با اون ظرف یکی کنید که خود اون ظرف نوری داره، این شمع با اون یکی بشه، نورش با اون نور یکی بشه، این میشه اتحاد. پس اتحاد اینه که نور صورت با نور نفس متحد بشه، یا به تعبیر مرحوم آشتیانی در حاشیه بر منظومه، وجود صورت با وجود نفس متحد بشه. ماهیت ها هیچ وقت متحد نمیشن. ابن سینا از اتحاد عاقل و معقول اتحاد ماهوی فهمیده، لذا اشکال کرده. صدرا و مرحوم آشتیانی اینا میگن که اتحاد مفهومی نیست، اتحاد وجودیه، وجودها با هم متحد میشن، وجودها هم نورن، دو تا نور با هم متحد میشن، نور وسیع‌تر میشه، نور شدیدتر میشه، نفس انسان نورانی میشه. میگن شاهدش هم همینه که قبل از اینکه شما مطلبی رو بدونید حالت تاریکی احساس میکنید، بعد که مطلب رو میابید حس میکنید نسبت به مطلب روشن شدید، یعنی کأنه نفس منبسط شد و یه چیزی اضافه یافت. اتحاد اینه. اما خب این کلام ابن سینا که میگه مباین نباشه، میسازه با اتحاد، میسازه با ظرفیت. البته ظرفیت که عرض میکنم برای تبیین مطلب، بلا کسانی که مخالف با اتحاد عاقل و معقولن تعبیری به ظرفیت نمیکنن، تعبیری به تقرر میکنن، میگن اون صورت در نفس ما متقرر شده، تقرر غیر از اتحاده، همون معنای ظرفیتی میگیره که عرض کردم. یعنی اگه بخوام توضیح بدیم تقرر رو، تعبیر میکنیم به ظرفیت. و هو الباقی، هو الباقی توجه کنید، این هو الباقی که بالای اعلامی های مرگ می نویسن، این مراد از هو الباقی اینجا اون نیست. ببینید دو تا شق فرض کردیم، شق اول و بعد از این که خوندیم باطل کردیم، گفتیم فتکون و حقیقت مالا وجود له بالفعل فلعیان خارجه. شق دوم باقی موند بعد از ابطال شق اول، شق دوم باقی موند. وقتی شق اول باطل شد این شق دوم باقی میماند و هوال باقی، یعنی این شق دوم باقی موند بعد از ابطال شق اول، پس باید متعینا قبولش کرد چون دو تا شق بیشتر نداریم. شق اولی که باطل کردیم شق دوم باقی میمونه و متعین میشه، پس هوال باقی یعنی از این دو شقی که فرض کردیم یک شق باطل شد و هم یکی باقی موند، چون فرض سومی نداریم باید این باقی رو قبول کنیم.